This is the second part.
Resmata dovom, eh?
Now, let's look at some figures and shadows in the Old Testament.
بیاین تصویرها و سایه‌های در عهد عتیق ببینیم.
Yeah, where we already can see that Christ is being pointed to as our substitute.
که ببینیم عیسی مسیح چه جوری جایگزین ما از عهد عتیق.
And we can go back to the very beginning of the Bible.
برگردیم به اول کتاب مقدس.
Yeah, the story of Adam and Eve.
داستان آدم و حوا.
Where we already are seeing a picture of this.
و تصویر
می‌بینیم. Go to Genesis chapter 3.
پیدایش فصل 3.
Now, where are we at in history?
کجای تاریخیم؟
The fall of man.
افتادن زمین
yeah,
انسان.
Chapter 3 is a story where we see Adam and Eve sin against God.
می‌بینیم که فصل 3 آدم و حوا بر ضد خدا گناه می‌کنند.
خداوند بهشون گفت
از این درخت نخور، از این میوه نخور.
Yeah, all the other ones are fine.
همشون اوکیه.
This one tree, the tree of knowledge of good and evil, you cannot eat.
این دانش خوب و بد رو نخور.
Now let's see how that went down into history.
ببینیم تاریخ.
Read Genesis 3 verses 1 till 6.
فصل 3 آیه 1 تا 6.
And stay in Genesis 3.
تو پیدایش فصل 3 بمونید.
و اما مار از همه وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود. او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است نخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. چون زن دید که آن درخت خوش‌خوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورده و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد.
Yeah, so Satan deceives the woman to go against what God had said.
شیطان سر زن کلا میذاره، گول میزنه، میگه برید اونو بخور.
Adam eats, sin against God.
میخوره بعد شوهرش میخوره،
هر کسی گناه میکنه.
و گناه وارد دنیا میشه.
Now look what happens next in verse 7.
آیه 7 ببینید چه اتفاقی میفته.
آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند، پس برگ‌های انجیر به هم دوخته لنگ‌ها برای خیشتن ساختند.
Yeah, so they suddenly noticed that they're naked.
درکردن که لختن.
And they're ashamed.
خجالت کشیدن از لختیشون.
And what did they do?
چیکار کردن؟
It says they make themselves aprons. They make themselves things to cover them with leaves.
با برگ و این چیزا هم دیگه شون.
Yeah, they make clothing to cover their nakedness.
لباس پوشیدن که از اون لختیشونو درارن.
But then skip a little bit further in Genesis 3 and see what God does for them.
Genesis 3:21.
یهوه خدا پیراهن‌های از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.
Yeah, it's like God telling them, hey, this is not working.
Here,
I'm going to make you clothing. And I'll make you clothing of skins.
Now,
of course, this is much better in practical and durability wise.
Yeah, especially
if you have to keep replacing it or doing.
Yeah,
but there's also a symbolism here. There's a shadow here. Notice where these new clothes are made from.
اولین چیزی که خدا made out of skin. از پوست حیوان.
And that means that something had to die.
یعنی اولین کشته قربانی داده شد.
For them to cover their shame in the right way according to God.
طبق کلام خداوند اون خجالتشون اگه قرار باشه درست بپوشن.
Lost that cover.
یه نفر پوستش از دست داد. یه نفر مرد. یه حیوان مرد که پوستش رو به اونها داد.
Yeah, and it's a picture of hey, it's not your own works.
تصویر اینه که نشون میده که طبق اعمال شما نیست،
کار شما نیست. کاری
است که خداوند برای شما انجام داده.
It points to that God has provided that body in Jesus Christ.
اشاره میکنه که عیسی مسیح برای شما جایگزین شما بوده.
And there's more symbolism in
خیلی سمبل‌های دیگه هم هست توی این فصل.
Yeah, it talks about the seed of the woman,
در مورد جانه انسان،
Jesus.
در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه و آخر سر کشته شدن سر شیطان.
I want to look at some more things. So.
اما میخوام به نکته‌های بیشتری دقت کنم. یه نکته دیگه.
Yeah, where we also have this figure, this shadow that Jesus Christ will be our substitute.
که عیسی مسیح جایگزین گناه ماست.
Go to Genesis chapter 22.
پیدایش فصل 22.
And this is a story of Abraham.
داستان ابراهیمه.
And as if you've read the Bible, you probably know that.
همونجوری که در مقدس اگه خوندین
می‌دونید. Abraham and Sarah couldn't have children.
ابراهیم و سارا بچه‌دار نمی‌تونن بشن.
Yet God had given Abraham a promise.
اما خداوند به ابراهیم یه قول داد.
And you'll become a great nation.
تو قوم بزرگی خواهی شد.
Now, if you don't have children,
اگه بچه ندار نشی,
that's not going to work very well.
اتفاقی نمیفته که بخوای نسل بزرگی داشتی. نسل بزرگی
and of
نخواهی
course,
داشت.
Getting older and older.
Hey, پیرتر و پیرتر و پیرتر میشه.
Eventually to an age where it's naturally impossible for Sarah to have children.
غیر ممکنه که سارا بچه داشته.
And we know Sarah comes up with this idea.
میدونیم که سارا با این نظر
to help God a bit with keeping his
به خدا کمک کنه که قول خدا رو انجام بده.
And he suggests like, hey, here's my maid, my servant.
و خب میگه ببین این کلفتمه.
هاجر. Take her to wife.
اونو زنی بگیر.
Yeah, then you have children with her.
بعد با هاجر بچه‌دار شو.
And they'll be counted as my children.
چون کلفت منه، بچه‌هاش بچه من.
Of course, this is a really bad idea.
این پیشنهاد خیلی بدی.
The Bible says one man, one woman.
حالا خداوند میگه یک مرد و یک زن.
Yeah, a man shall leave his house and cleave unto his wife, not wives.
یک مرد باید از خونش بره و با زنش یکی بشه، نه زنها.
Every man have his own wife.
هر مردی زن خودش رو داشته باشه، هر زنی شوهر خودش رو مفرده.
Yeah, but Abraham foolishly goes with this suggestion.
اما ابراهیم احمقانه با این پیشنهاد ادامه پیدا میکنه، میره.
And we know from history, every time you see this happening,
که هر زمانی که
می‌بینیم
زنهای بیشتری تو با هم گرفتن،
jealousy.
همیشه مشکل وجود داشته با حسادت لطف نه بالاخره جنگ و دعوا بوده.
But Hagar gets pregnant.
اما هاجر حامله میشه.
Ishmael is born.
اسماعیل به دنیا میاد.
But that's not the plan that God had.
برنامه خدا اسماعیل نبوده.
God will keep his promise.
خداوند قولش رو قراره نگه داره و به تکمیل برسه.
Eventually when Abraham is 100 years old.
وقتی ابراهیم 100 ساله شد.
Sarah miraculously in her old age.
سارا معجزه آسا در پیری زایمان میکنه به یه بچه.
And his name is Isaac.
اسمش چیه؟ اسحاق.
Yeah, so Isaac is the long expected child.
اسحاق اون کسی بوده که سالها و سالها منتظرش بودن.
And the boy grows
اون فرزندی بوده که قول خداوند روش بوده و این بچه بزرگ میشه.
And then we have the story in Genesis 22.
و بعد داستان پیدایش فصل 22 رو.
Read the first 6 verses.
6 تا آیه اول رو بخونید.
و اما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم پاسخ داد لبیک گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن پس صبح زود ابراهیم برخاسته الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت شما همین جا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پسرش و پرستش کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت. هر دو با هم می‌رفتند.
Yeah, so God has promised that he'd become a great nation.
خداوند قول داده بود که اون قوم بزرگی بشه.
Yeah. And now he is being Abraham has been put to the test.
اما اینجا خداوند نسل بزرگی بشه.
And God tells him, hey,
take
your son Isaac.
اون اسحاقو بردار.
I want you to go to this mountain.
برو بالای این کوه.
And I want you to sacrifice
him to me. میخوام بکشیش برای من، قربانیش کنی برای من.
Spoiler alert. God is not allowing Abraham to kill his own son.
اول از همه که خداوند اجازه نمیده ابراهیم بچه خودشو بکشه.
Abraham is a man of faith.
اما ابراهیم ایمان داشته.
He does what God says.
کاری که خداوند ازش خواسته رو انجام میده.
And he takes Isaac and goes to him to just
برمی‌داره و بالای این کوه
میره. Isaac.
که اون تنها پسرش رو قربانی کنه.
You might think what goes on in the mind of Abraham.
تو فکر ابراهیم چی می‌گذشت؟
How could he go?
چه جوری میتونه بره بالای کوه که اون بچه ای که سالا منتظرش بوده بکشه.
What has gone on in his mind.
میدونیم که تو فکر ابراهیم چی میگذره.
The Bible tells us that in the book of Hebrews.
مقدس در کتاب عبرانیان بهمون گفته.
Go to Hebrews 11.
عبرانیان فصل 11.
And I keep your finger in Genesis 22.
پیدایش فصل 22 رو باز نگه دارید.
Hebrews 11 verse 17 till 19.
به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق را تقدیم کرد و آنکه وعده هایی را پذیرفته بود پسر یگانه مولود خود را قربانی می‌کرد که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد چون که یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزانیدن از مردگان است و همچنین او را به نوعی نمادین از مردگان نیز باز یافت.
Yeah. Yeah, we see that God tried him. It wasn't a test.
خداوند داشت آزمایش می‌کرد.
And it says he offered it by Isaac.
اسحاق رو برد.
Yeah, that points to that he offered them up in his heart, like he gave his
اسحاق رو به خداوند داد.
Yeah, and God eventually stops him at the last
moment.
So what was he thinking?
چی فکر می‌کرد؟
He was thinking that God will be able to raise him up.
به این داشته فکر می‌کرد که خدای من قادر او رو زنده کنه.
Okay, God is asking me to do this.
خدا من از من خواسته این کار بکنه.
I'm trusting that he'll keep his promise to me.
اعتماد می‌کنم قولش رو نگه داره، نسل بزرگم رو بهم بده.
And he'll make me a great
nation. نسل بزرگی در آینده خواهم داشت.
Even the father of many nations.
نه تنها پدر یک نسل، یک قوم، بلکه قوم‌های زیاد.
I know that this promise comes through Isaac.
می‌دونم که این قوم از طریق اسحاق اتفاق افتاد.
If God asked me to sacrifice him.
اگه خدا من از من خواسته قربانیش کنم اسحاق.
I have the faith that he will be able to raise him up again.
که خداوند اسحاق رو دوباره زنده خواهد کرد.
That's faith.
این ایمان ایمانی.
There's a reason why Abraham is in this list of faith.
برای همین ابراهیم در اسم لیست ایمانداران ایمانه.
Man of great faith from the Bible.
مرد ایمان قوی برای خداوند که تا به اون حد ایمان داشته.
Now read the next verse in
آیه بعدی شو.
In Genesis 22.
پیدایش فصل 22 آیه 7 بخونید.
و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: پدر. پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟
Yeah, so they're walking up the mountain. Abraham and Isaac together.
Abraham
and Isaac
با هم دیگه پدر و پسر.
And Isaac notices something.
اسحاق اینو دقت میکنه.
He knows about offerings.
میدونه قربانی تمام سوز چیه.
And there's a missing element.
یه مشکلی داریم. کوش.
There's wood to burn and things like that.
همه چیزش هست، اما
برای
اون چیزی که قرار قربانی بشه.
Where is the lamb that we're going to sacrifice?
اون برای که قرار قربانیش کنیم کو. اون که
asking his father.
از پدرش میپرسه.
And Abraham gives this profound answer.
ابراهیم یه جواب زیبایی بهش میده. آیه 8.
ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا برای قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می‌رفتند.
Yeah, it says God will provide himself a lamb for a burnt offering. Now, I don't know for sure if in Farsi it reveals the two meanings which are there. In English and in Dutch it actually also does. Of course, one meaning is the immediate fulfillment in the story.
Yeah.
Read the next verses and we see that.
9-13.
چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدن، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا درداد: ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد: لبیک. فرشته گفت: دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون می‌دانم که از خدا می‌ترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی.
امید.
ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد.
Yeah, you can already hear. For God so loved the world, he gave his only begotten son.
خداوند محبت نمود که یگانه فرزندش را داد.
Yeah. So here God stops Abraham from sacrificing Isaac.
ابراهیم رو جلوی ابراهیم رو میگیره از قربانی کردن پسرش.
Yeah. And then behind Abraham.
اما پشت سر
ابراهیم. Yeah, there's a ram they find which is stuck.
یه قوچی هست که اونجا گیر کرده.
And they end up sacrificing that ram instead of Isaac.
اونو قربانی میکنه جای اسحاق.
Yeah, the ram took the place of Isaac.
در حقیقت اونجا جایگزین اسحاق.
And of course this is already a shadow.
این یه سایه بود از اتفاقی که قرار بیفته که خداوند قرار پسرش رو برای همه ما بده.
And a substitute that has been
جایگزینی که برای ما فراهم باشه.
There's an even a deeper meaning there.
یه معنی عمیق‌تر دیگه هم وجود داره.
It says God provide himself a lamb.
خداوند برای خودش برای ما فراهم خواهد کرد.
Meaning that God provides himself as the lamb.
خداوند خودش رو آیه رو می‌خونم ببینم. آیه which verse was it?
That is
آیه 8.
ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا برای قربانی را برای خود فراهم کرد.
برای خودش فراهم خواهد کرد.
Yeah, and of course, this is a shadow that God would come in the flesh.
But برای خودش در حقیقت یعنی خداوند جس خواهد
بود. Provide the body.
اون خود برای خودش فراهم خواهد کرد. خودش عیسی مسیح خواهد بود.
That he is the substitute for sin for the whole world.
که عیسی مسیح خواهد بود گناهان همه دنیا رو بر دوش خودش خواهد گرفت. خود خداوند اون جایگزین گناهان ما خواهد شد.
Provide himself.
خداوند خودش بر را فراهم کرد.
Jesus Christ is our substitute.
عیسی مسیح جایگزین گناهان ماست.
Only substitute.
او تنها جایگزین ماست برای گناهان ما.
Yeah. I'm the way, the truth, and the life.
من راه راستی و حقیقت هستم. هیچ کس به سمت پدر نمیتونه برسه. یکی نفر در آسمان نام داده شده در آسمان و زمین که از طریق اون فقط همه نجات پیدا میکنن. عیسی مسیح اون تصویر، اون سایه هست که در عهد عتیق میبینیم.
Yeah, it's pointing to him.
اعلام میکنه برای او.
Let's go to another story that happens.
بریم داستان دیگه از عهد عتیق رو گوش بدیم.
More than 400 years later, in the book of Exodus. 400 سال
بعد دوباره اتفاق میفته در کتاب خروج.
Book of Exodus.
داستان ما در خروج.
Abraham,
ابراهیم، اسحاق رو داشتیم.
Jacob with his sons.
یعقوب و پسراش رو داشتیم.
They end up in Egypt.
و بعد یعقوب و یوسف به مصر میفتن.
In the beginning it goes well.
اول وقتی تو مصر بودن همه زندگیاشون خوب بوده.
Very soon then they become slaves in Egypt.
بره و قربانی.
Now for 400 years, they cry out to God. God answers them. God recruits Moses. Like, hey, I need you to do a job. I need you to lead my people out of Egypt.
به کار دارم، احتیاج دارم که تو قوم من را از مصر بیرون ببری.
And of course, Moses doesn't want initially, but he is the right man for the job.
ولی از اول قرارش این بوده.
And he ends up going and dealing with Pharaoh, who is a wicked man.
Who
does not want to let the Israelites go.
و اجازه نمیده که اسرائیلی ها برن از مصر.
Plague after plague after plague
بلاها بعد از بلاها روی مصر قرار میگیره که قوم خداوند آزاد
شد. That those around Pharaoh has figured out.
تمام کسایی که اطراف فرعون بودن به نتیجه رسیده بودن.
This is going to end badly.
این فوق بد خواهد بود.
Listen to what the servants say after many of those plagues.
اون
in Exodus 10 verse 7.
اون کارمندان و کارمندان فرعون چی میگن در خروج 10 فصل 17. خادمینش ای هفت هفت ده
Exodus 10 for 7.
خادمان فرعون به او گفتند تا به کی این مرد برای ما دام خواهد بود؟ این قوم را رها کن تا یهوه خدای خود را عبادت کنند، مگر هنوز در نیافته ای که مصر ویران شده است.
So Pharaoh let these people go.
خادمینش میگه ولشون کن دیگه.
Egypt is destroyed.
مصر نابود شده به خاطر اینا.
Yet we know he keeps refusing them to go.
فرعون حاضر نمیشه و قادر
نیست.
بعد میرسه اتفاقات بعد میفته تا به آخرین بلا میرسن. بلا چی میشه؟
Read 11. Exodus 11, 4 and 6.
خروج 11:4-6 رو بخونید بلای آخر.
پس موسی گفت خداوند چنین می‌فرماید: نیمه های شب در سرتاسر مصر بیرون خواهم آمد. هر نخست‌زاده که در مصر باشد خواهد مرد، از نخست‌زاده فرعون که بر تخت می‌نشیند تا نخست‌زاده کنیزی که کنار آسیاب نشسته و نیز نخست‌زاده تمام چهارپایان، همه خواهند مرد. در سرتاسر مصر چنان گریه و شیونی برپا خواهد شد که نظیر آن هرگز شنیده نشده و نخواهد شد. ولی در میان قوم اسرائیل حتی سگی به انسان یا چهارپا پارس نخواهد کرد. آنگاه خواهید دانست که خداوند میان مصر و اسرائیل فرق می‌گذارد.
So God says I will kill every firstborn in the country. زاده‌ای
که تو این کشور وجود داره رو
می‌کشم. From man and from animals.
چه انسان چه حیوان هر چی نخست‌زاده.
Before this is carried out.
قبل از اینکه این اتفاق بیفته.
God gives the Israelites instructions. به
اسرائیلی‌ها دستور میده کاری بکنن.
And that's the part where we see again is figure of Jesus Christ.
باز هم می‌بینیم که سایه‌ای از عیسی مسیح به اسرائیل‌ها داده شد و مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب به اونها داده شد که عیسی مسیح قرار جایگزین مرگ ما باشه. حالا خروج
به همه جماعت اسرائیل بگویید در روز دهم این ماه هر مرد باید بره‌ای برای اهل خانه‌اش برگزیند، برای هر خانوار یک بره. اگر شمار افراد خانواری برای یک بره کم باشد، بره را با همسایه مجاور خود قسمت کنند و تعداد افراد را در نظر بگیرند. بر حسب مقداری که هر کس می‌خورد باید بره را حساب کنید. بره شما باید بی عیب باشد و نرینه یک ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید.
Yep. So they had to take this lamb.
بره
it had to be a lamb without blemish.
بدون ایراد، بدون
عیب. Yeah, that's what that's pointing to.
Yeah,
Jesus was without sin.
عیسی مسیح که گناهکار،
But they wanted to share that lamb with the family if they were small.
اگه یه خانواده بودن که کامل بودن، کوچولو بود، میتونن بره رو با یه خانواده دیگه.
And read on the next verse 6-11.
6-11 رو بخونید.
تا روز 14 این ماه از آن نگهداری کنید و هنگام عصر تمام جماعت اسرائیل برههای خود را ذبح کنند. آنگاه مقداری از خون را گرفته آن را بر دو تیر عمودی و بر سردر خانه‌هایی که در آن به خوردن آنها مشغولند بمالند. گوشت را همان شب بر آتش کباب کنند و با نان بی خمیر مایه و سبزیجات تلخ بخورند. گوشت را خام یا آبپز نخورید، بلکه آن را با کله، پاچه و درون شکمش روی آتش کباب کنید. چیزی از آن را تا صبح نگاه مدارید و اگر چیزی تا صبح باقی ماند بر آتش بسوزانید. آن را بدین گونه بخورید، کمربندهای خود را ببندید، کفش بپا کنید و عصا به دست گیرید، شتابان بخورید که این پسر خداوند است.
Yeah, so they were to kill that lamb. Yeah, that lamb was sacrificed. Yeah, the blood of the lamb was put on the doorpost of their house.
It
was roasted with fire.
Yeah,
if there was anything left over, it also would have to be burned with fire. And we see the eight and leavened bread. And they were to be ready to leave, Egypt. Yeah, and it says, this is the Lord's Passover. Now read the next two verses.
دو تا آیه بعدی رو بخونید. 12 و 13.
در همان شب من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخست‌زاده را در سرزمین مصر اعم از انسان و چهارپا خواهم زد و بر همه خدایان مصر داوری خواهم کرد. من خداوند هستم. آن خون نشانه‌ای خواهد بود برای شما بر خانه‌هایی که در آن به سر می‌برید. خون را که ببینم از شما خواهم گذشت و آنگاه که مصر را بزنم کوچکترین بلایی بر شما نخواهد آمد.
Yep. So then judgment comes to Egypt.
قضاوت بر روی مصر.
Now, what was the significance of that blood on the doorpost?
تفاوت اون مهم بودن اون خون روی در خونه چی بود؟
It was a sign.
یک نشونه بود.
Everybody who had the blood on the doorpost.
هر کسی که خونی روی اون در داشت.
The firstborn of that house would.
نخست‌زاده اون خونه زنده میمونه.
Yeah, the blood of that lamb was to protect against death coming to that house.
اونها رو حفاظت کرد ضد مرگ برای اونها.
A lamb died in place with the firstborn.
بره مرد جایگزین اون نخست‌زاده. اون بره جایگزینش بود.
Yeah, what is that a picture?
تصویرش چی بود؟
Of Jesus Christ being the lamb of God that taken away the sins of the world.
بود که اومد گناهان همه دنیا رو برش بگیره بر روی صلیب مرد.
So we can have a lasting life.
که من و شما بتونیم زندگی جاودان داشته باشیم.
او
شو جایگزین ما.
Him standing in our place.
او جای ما قرار گرفت.
Him tasting that for us so we don't have to taste it.
او برای ما مزه کرد که من و شما لازم نباشه.
Now what's the thing with the fire?
اون آتش چه معنی داشت؟
Jesus paid for our sins in hell.
عیسی مسیح مجازات گناهان ما رو به جهنم داد. اعمال رسولان فصل 2 آیه 3.
Seeing his before spake of the resurrection of Christ that his soul was not left in hell neither his flesh did see corruption.
اعمال رسولان 2 3.
Acts 2:31. I'm giving you the scriptures because some people don't believe that.
بعضی ایمان ندارن به این موضوع. دو.
او رستاخیز مسیح را پیشاپیش دیده گفت که جان او در عالم مردگان گذاشته نشود و بدن او فساد را نبیند.
Yeah, his body was buried in the grave.
بدنش در قبر قرار گرفت.
But his soul went to hell for 3 days and 3 nights.
اما جانش به جهنم رفت ولی اونجا نموند.
Yeah, hell was in place of fire.
جهنم پر از آتش بود.
Matthew 12:40.
متی 12:40.
For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth.
زیرا همچنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسانی 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود.
Yeah, and you can go to Jonah 2, but we're not going to read it. But you can read it at home.
You'll see
that you have the same story in Jonah there.
می‌بینید داستانم تو یونس داریم که داستان یونس.
Where Jonah is been calling out of the belly of hell.
از شکم جهنم، درون جهنم فریاد می‌زنه.
We know that hell is in the heart of the earth.
می‌دونیم که جهنم در مرکز زمینه.
Jesus is our substitute.
عیسی مسیح جایگزین ماست.
He paid the price for our sins.
او مجازات گناهان ما رو پرداخت کرد. مجازات چی بود؟
Death.
مرگ.
Going to hell.
به جهنم رفتن.
The punishment was carried out.
و مجازات کاملش انجام شد و پرداخت شد به وسیله عیسی مسیح.
Yeah, Jesus did that for us.
عیسی مسیح همون کار برای ما میکنه.
And we don't have time, but we could look at the ceremonial law in more detail.
وقت نداریم، اما میتونیم در اون جزئیاتش نگاه کنیم برای اسرائیلی ها.
And they all point to Jesus.
همش برمیگرده به عیسی مسیح.
Yeah, Jesus was the fulfillment of these ceremonial laws.
عیسی مسیح تکمیل شده اون سنت هاست.
Yeah, Jesus was the fulfillment.
عیسی مسیح تکمیل شده
Old Testament Passover feast.
اون قوم عید پسح بود عهد عتیقه.
Yeah, it's them to just celebrate an old feast. Celebrate what
خیلی عجیبه که بخوایم به گذشته نگاه کنیم و اون عید رو جشن بگیریم. بیایم به تکمیل شدهش رو جشن بگیریم. اون که تمام شد و انجام شد رو جشن بگیریم. در گذشته نمونیم. عیسی مسیح شد اون بره بدون گناه برای همه ما قربانی شد. اما میخوام با آخرین تصویر برمیگردیم. قبل از به صلیب کشیده شدن باز دوباره یه تصویر دیگه رو میبینیم که او جایگزین ماست.
Go to John 18.
یوحنا 18.
Yeah, and of course Jesus is betrayed now.
عیسی مسیح رو لو دادن و گرفتن.
They've taken him. And they have these fake trials.
و علکی دارن محکومش میکنن. مثلا نقش دارن بازی میکنن که بی دلیل محکومش کنن.
Anything that gets him executed.
هر چی به هر دلیلی که بشه بندازیمش.
And he's sent up and down to the rulers.
میره پلی این رئیس پلی اون رئیس.
But I cannot find reasons to put
him to death. اما کسی دلیل پیدا نمیکنه واسه مرگش.
Read John 18:38
to 40. تا 40 رو بخونید.
پیلاتوس به او گفت راستی چیست و چون این را بگفت باز به نزد یهودیان بیرون شده به ایشان گفت من در این شخص هیچ عیبی نیافتم و قانون شما این است که در عید فصح برای شما یک نفر را آزاد کنم پس آیا می خواهید برای شما پادشاه یهود را آزاد کنم باز همه فریاد برآورده گفتند او را نه بلکه برآبا را و این برآبا دزد بود.
So what did Pilate conclude after examining Jesus?
بعد از اینکه همه آزمایش‌ها رو کرد به عیسی مسیح چی گفت؟
He said, "I find in him no fault at all."
هیچ دلیلی پیدا نمی‌کنه.
Who else is mentioned here?
دیگه کی نام برده شده؟
Barabbas.
Barabbas.
Thief.
دزد.
Now who ends up walking away from this story?
اما تو این داستان کی آزاد میشه؟
Barabbas.
Barabbas.
The guilty one.
اون که مجرم بود.
Who ends up being crucified?
او کی به روی صلیب میره؟
The one who has no fault.
اون که هیچ عیب و ایرادی نداشت.
Jesus is a substitute for Barabbas.
عیسی مسیح جایگزین گناهان برابا
شد. The guilty has gone free.
اون قاتل، اون دزد آزاد شد.
The guiltless.
اون کی گناه نداشت.
The lamb without blemish.
اون بره‌ای که بی‌عیب بود. او کسی بود که بر روی صلیب رفت و مجازات شد. تصویر چی بود؟ چرا مهم بوده این که عیسی مسیح جایگزین ما؟
باراباس
کیست؟
That's you.
شما
That's me.
من و شما این.
Yeah, because we are the guilty ones.
چون ما هم مثل باراباس محکومیم.
It is Jesus who paid the price for
عیسی مسیح بود که مجازات گناهان ما رو پرداخت کرد.
عیسی
مسیح بود که اون خشم خداوند رو کوچیک کرد برای ما.
You deserved.
که اون خشمی که خداوند حقش بود روی ما بیاره. از همون گرفت. اولی یوحنا 14.
Herein is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins.
اول یوحنا 14.
و محبت در همین است نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود.
Yeah, Jesus is our substitute.
عیسی مسیح کفاره گناهان ما.
Jesus is the body that God has prepared for us.
عیسی مسیح اون بدنی است که عیسی برای ما آماده کرده.
Jesus is the lamb slain from the foundation of the world.
عیسی مسیح اون برای بود که از اول آغاز شد.
And Jesus is the only substitute that can take away sin.
او تنها جایگزین گناهان ما.
No animals.
هیچ
no
offerings.
No sacrifices.
هیچ چیزی.
Nothing can pay for your sins.
هیچ چیزی نمیتونه گناهان شما رو پرداخت کنه. فقط خون عیسی مسیح.
And that is what you need. That is what needs to be applied to your heart.
و این چیزی که با تو قلبمون عملش کنی.
Yeah, without that blood on your doorpost of your heart.
بدون اون خونی که جلوی دروازه درهای ما پرداخت بشه، گذاشته شه، خودمون باید گناهانمون رو مجازاتش پرداخت کنیم.
Yeah, you need a substitute.
ما احتیاج داریم به اون جایگزین.
Every single one of us.
هر کدوم از ما احتیاج داریم.
Yeah, go to Romans 3:23. رومیان 3:23
رو بخونید. و 25.
Almost everybody or everybody in here has Jesus as their substitute.
میدونم که اکثرمون اینجا عیسی مسیح رو به عنوان جایگزینمون قبول کردیم.
Romans 3:23-25.
رومیان 3:23-25.
زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه آمدند و به فیض او به رایگان عادل شمرده می‌شود به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است که خدا او را قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد با آمرزش از گناهان گذشته از راه تحمل خدا.
Yeah, thank God that Jesus appeased the wrath of God. Thank God that Jesus is our substitute, that we don't have to stand there. Thank God that he showed his love towards us while we were yet sinners. Yeah, Jesus is that one that died for many. Now, if you're listening to this and you've not made Jesus that substitute, and putting your trust in him for your salvation,
امروز روزیه که میتونین این کار رو انجام
بدین.
امروز روزیه که میتونین بخوام از عیسی مسیح گناهان ما رو ببخشه، از اون خشم خداوند ما رو آزاد کنه. اگه هنوز
your substitute, your savior.
جایگزین شماست و نجات دهندتون هست. فراموشش نکنید.
He's not only your
فقط جایگزین گناهان شما نیست. بریم و به دیگران بگین. بیاین با این آیه تموم کنیم. اول یوحنا 2:2.
And not for ours only, but also for the sins of the whole world.
اول یوحنا 2:2.
و اوز کفاره برای گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه برای تمام جهان است.
آمین.
آمین.